بیت 2945 که من گرن در قبطه این بی و سود بنگرن در خسر فرعون و سمود. نگاه کن ببین اون کسایی که فرائنه بودن، آدمایی بودن که چه ابهتی داشتن برای خودشون. تو میخوای چی کار بکنی؟ تو تا کجا میخوای بری تو اون مسیری که اونا به کلش رسیدن؟ نگاه کن ببین بزرگان این مسیری که تو میخوای بری به کجا رسیدن. خلاصه اون وقت تصمیم بگی که تو اون مسیر بری یا نری. میگفت یک کسی بچهش میرفت دنبال قماربازی، بعد گفتش که اب نداره تو قماربازی میخوای بکنی بکنی، ولی برو سرگذشت لیلاج رو ببین. گفت لیلاج کیه؟ گفت لیلاج دیگه استاد قماربازاست. این بلند شد رفت نگاه کرد، دید بزرگترین قمارباز ببینه من کجا سلام اینا. رفت دید که توی خرابه ای توی خاکستر میشسته و اونجا بود که از این سرگذشت اون آدم عبرت گرفت. اگر خواستی مسیر رو بری، ببین بزرگان اون مسیر به کجا رسیدن که تو بخوای به کجا برسی. بعد میایم سراغ یه سرفصل جدید، در واقع امتحان هر چیزی تا ظاهر شود خیر و شری که در وی است. آسمانی که بود بازی و فر، حق بفرماید که سم مرجع بسر. خداوند میگه که این آسمانی که این همه با شکوهه به شما امر میکنه که دوباره بهش نگاه کن، یعنی با دید تردید بهش نگاه کن. نگاه کن ببین آیا واقعا میتونی در اون رخنه‌ای ببینی. یک نظر قانع مشو زین سقف نور. سقف نور کنایه از آسمانه، یعنی سقف نورانی. یک نظر قانع مشو، یعنی با یه بار نگاه کردن راضی نشو، بارها بنگر ببین حل من فطور، ببین که فطوری درش هست، سستی درش هست، رخنه‌ای درش پیدا میکنی. چون که گفتد کن در این سقف نکو، بارها بنگر چو مرد عیب جو. بیت بعد با این بیت معنی این بیتو کامل میکنه، یعنی موقوف المعانی این دوتا بیت با هم دیگه. چون که گفتد کن در این سقف نکو یعنی آسمان، بارها بنگر چو مرد عیب جو، یعنی با نگاه عیب جویانه آسمان رو نگاه کن. پس زمین تیره را دانی که چند دیدن و تمیز باید در پسند. میگه آسمان که منبع نوره به تو گفتن اینجوری. در واقع مولانا داره یه استخدامی میکنه این آیه رو، برای یه هدفی برای خودش داره اینو به کار میبره، یعنی یه نتیجه‌ای داره میگیره. میگه که خداوند آسمان رو میگه اینقدر دقت نگاه کن. حالا این زمین آسمان که مظهر پاکیه، منبع پاکیه، از اونجا نور ساطع میشه. زمین که منبع تیرگیه و خاک تیره است، اون چیزایی که از این زمین میاد بیرون، از این زمین زائیده میشه، باید چقدر با تردید نگاه بکنی، چقدر با شک نگاه بکنی، یعنی عیبهاشو باید ببینی، باید یعنی بدونی که اینجا پر از عیبه، اینجا جاییه که پر از معایبه. تا بپالاییم صافان راز درد، چند باید عقل ما را رنج برد. تا اینکه ما این اندیشه های صاف رو، یعنی با این نگاه موشکافانه و دقت باید نگاه کرد به دور و بر، به وقایع، به همه چیز، تا اینکه تو بتونی این اندیشه های صاف رو هم، یعنی درون تو هم همینجوریه، اندیشه های صاف رو بتونی از تیرگی ها استخراج کنی، به دست بیاری. امتحان های زمستان و خزان، تاب تابستان بهار همچو جان. امتحان های زمستان، آره زمستان امتحان، فصل امتحانات هم زمستان. میگه زمستان اصلا یه امتحانه. تاب همون تابستان از این تاب گرفته، تابیدن، و یه تعدادی کلمات هم خانوادهشه، تابش، آفتاب، تابستان، اینا هم خانواده هستن. میگه چه سرمای زمستان، چه سختی ها و طاقت فرسایی های زمستان، چه تاب تابستان، گرمای تابستان، چه بهار همچو جان، بهار دلنشین و دلپذیر، همه اینها امتحان هایی هستن که همه دست به دست هم دارن، همکارن با هم دیگه. مثل یه دونه نونوای بربری نگاه میکنی، میبینی یکیشون داره مثلا خمیر میگیره، یکی داره، هر کدوم اینا دارن یه کاری میکنن، ولی نتیجه واحده. در ظاهر اینا دارن کارهای مختلفی انجام میدن، ولی خروجی کارشون یک چیزه، اون امتحان شماست. اون امتحانه. حالا البته مولانا شگردش اینه، معمولا از طبیعت استفاده میکنه، از طبیعت مثال میزنه، بعد اون وقت اونو ارجاع میده به عالم درون. اول از عالم بیرون شروع میکنه، چند تا به از این وقت بر ما مثال میزنه. الان اینجا میگه، میگه بادها و ابرها و برقها، رعد و برق، باد، ابر، تا پدی دارد عوارض فرقها. یعنی این عوارض طبیعی که باد و ابر و برق مجازه دیگه، حالا ممکنه تعداد زیادی دیگه هم باشه، آفتاب هم باشه، آفتابو نگفته، چند تا دیگه هم ممکنه باشه، میگه اینا برای اینه که زمین عوارض طبیعی فرقها روی بین زمینهای مختلف رو نشون بده، تا برون آورد زمین خاک رنگ، هرچه اندر جیب دارد لعل و سنگ. اون که با ارزش، خاک با ارزش یعنی لعل. حتی قدما اصلا معتقد بودن که خب یه اعتقادات خاص خودشون دارن دیگه، مثلا اون غزل حافظ هست که یاری اندر کس نمیبینیم یاران را چه شد، توی ابیات میانیش یه بیتی داره میگه که لعلی از کان مروت بر نیامد، سال هاست تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد. زمینی که مستعد باشه با تابش آفتاب لعل تولید میکنه. این باور خودم بود، حالا درست و غلطش رو، یه جور جواهر با ارزشه، یه سنگ با ارزشه. میگه تابورون، میگه این پدیده ها باد و باران و اینا شروع میکنن به وزیدن و کار کردن، تا برون آورد زمین خاک رنگ، از زمینی که خاک رنگه همه ظاهرش یکیه، هرچه اندر جیب دارد لعل و سنگ. چیزهای با ارزش و بی ارزش رو از زمین بیاره بیرون، از زمینهای مختلف از زمین بیاره بیرون. هرچه دزدیده است این خاک دژم، یعنی افسرده و تیره، خاک مرده، اجزای خاک مرده به تأثیر آفتاب بستان میوه و چمن و لاله‌زار کرد. خاک مرده، خاکی که نگاه میکنی در ظاهر هیچ حیاتی درش نیست، زمستان اینجوریه دیگه در ظاهر. هرچه دزدیده است این خاک دژم از خزانه حق و دریای کرم، از اون گنج خانه خدایی در خودش پنهان کرده، شحنه تقدیر گوید راست بود. این عوارض طبیعی، باد و باران، اینا شحنه یعنی اون داروغه، یعنی اون کارگزار خداوند هستن که به عنوان تقدیر اینا میان توی میدان و شروع میکنن اینا رو استخراج کردن به صورت مثلا باد، به صورت باران، به صورت بهار، به صورت زمستان. شحنه تقدیر گوید راست بگو، مثل یه مفتش میاد یقش رو میگه، میگه راستش رو بگو، آنچه بردی شهر واده مو به مو. هر چی که بردی و پنهان کردی در دل خودت، انگار روز قیامت میشه یه جورایی، که هر چی در درونت هست باید آشکار کنی. دوز یعنی خاک گوید هیچ هیچ. اولش شروع میکنه مثل همه این کسایی که اهل دزدی و اختلاس و اینجور چیزا هستن، اولش میگه هیچ، ما هیچی بر نداشتیم، هیچی نبردیم، هیچی نخوردیم. دزد یعنی خاک گوید هیچ هیچ، شحنه او را در کشد در پیچ پیچ. در پیچ پیچ میکشه یعنی اونو، یعنی میبردش، شکنجهش میکنه، خلاصه میبرد توی چم و خمهای اون کارهایی که توی این مسیر را انجام میدن، یعنی با زبان خشونت آمیز باش رفتار میکنه. شحنه گاهی لطف گوید چون شکر، بعضی وقتا به زبان لطف مثل بهار با خوش اخلاقی با زبان لطیفی، گه برآویزد کند هرچه بتر. بعضی وقتا هم آویزونش میکنه، برآویزد او را آویزونش میکنه، کند هرچه بتر، یعنی به سخت‌ترین شکلی باش رفتار میکنه. یه لحظه با زبان نرم و لطیف جواب نداد، شلاق رو برمیداره، خواسته ابزار شکنجه رو برمیداره. تا میان قهر و لطف آن خفیه ها ظاهر آید ذاتش خوف و رجا. عرض کردم همه اینا برای اینه که ما برسیم به این کلمه خوف و رجا. زمستان و بهار، باد و باران و ابر و برق برای طبیعته، ولی خوف و رجا برای طبیعت نیست، خوف و رجا برای انسانه. زیرکانه، رندانه، یواشکی همچین یه پیچی میزنه از عالم بیرون ما رو میبره تو عالم درون. تا میان قهر و لطفان خفیه ها، یعنی پنهانی ها، بین قهر و لطف، بین سختی و آسانی، آن پنهانی ها رو ظاهر آید ذاتش خوف و رجا. همون جوری که ما آدم ها رو برای اینکه اون چه که در درونمون هست چه خوب چه بد ظاهر بشه، اگه ما هیچ دوچار تحمل بار شادی ها و غم ها نشیم، آخه شادی هم باره، شادی هم تحمل کردنش سخته، شادی هم اگر بیاد آدم بعضی وقتا پشت سرش ناشکریه، بعضی وقتا پشت سرش قدر ناشناسیه، بعضی وقتا پشت سرش غروره، بعضی وقتا باور اینه که آدم فکر میکنه همیشگی این حال. پس تحمل کردن شادی گاهی اوقات از تحمل کردن غم دشوارتره. صبر بر نعمت بهش میگن، عرفا بهش میگن صبر بر نعمت. ما یه صبر بر مصیبت داریم، یه صبر بر معصیت داریم، یه صبر بر نعمت هم داریم، که وقتی یه نعمتی به شما داده شد اون وقت تو چی کار میکنی؟ بعضی وقتا وقتی یه نعمتی ازت گرفته شد چی کار میکنی؟ همه اینا اون کش و قوسیه، اون کشاکشیه که این روزگار سر زمین چجوری آورد؟ بهار و فرستاد، زمستان و فرستاد، ابر و فرستاد، باران و فرستاد، تا اینکه این زمین اون مایه خودش نشون بده. برای شما هم دشواری ها، آسانی ها، خوف، رجا، سختی، آسانی، نعمت، مصیبت، همه اینا رو سر راه قرار میده تا به این وسیله تو درونیات خودت رو بریزی بیرون. آن بهاران لطف شحنه کبریاست، بهار مثل لطف شحنه کبریاست، وان خزان تخویف و تهدید خداست. اینا اگه بخوای مثال بزنی اینا میگه مثل همونا میمونه. تخویف از خوف میاد دیگه، یعنی بیم دادن، تهدید هم مترادفش، هر دو به معنی بیم دادن. وان زمستان چارمیخ معنوی، چارمیخ یه جور شکنجه بوده دیگه، یعنی یه نفر به صلیب میکشیدن، چارمیخ یعنی صلیب کشیدن. تا تو ای دزد خفی ظاهر شوی، تا اینکه تو ای دزد خفی ظاهر شوی، یعنی آنچه در درونت ظاهر شد، تو که ظاهری، درونیاتت آشکار بشه، بریزه بیرون. پس مجاهد را زمانی بست دل، مجاهد یعنی سالک، کسی که داره جهاد میکنه، نه تو میدان جنگ، در میدان جنگ چرا؟ ولی در این میدان جنگی که درونه، نه میدان جنگی که بیرونه، جهاد اکبر، در میدان جهاد اکبر برای سالک زمانی بست دل، گشایشی ایجاد میشه، دلش باز میشه، فضا اصلا فکر میکنه که بیا تا گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سخت بید. یعنی انقدر احساس قدرت میکنه، احساس گشادگی میکنه که میخواد سقف آسمون رو بشکافه. بعضی وقتا برعکسه، یعنی این طبیعیه برای آدم، طبیعیه. و جای دیگه مولانا میگه، میگه که این حالت قبض مثل حالت دخل میمونه و بست مثل خرج میمونه. شما برای اینکه بخوای خرجی بکنی باید اول یه دخلی داشته باشی، یعنی درآمدی داشته باشی، و اینجا یه حالت این غم این کارو داره انجام میده. یه سری غم ها هست، میاد اینجا این آدم میره در درون خودش یه بازبینی میکنه و بعد اون گشایشه ایجاد میشه. البته میگه ایشون، میگه که این حالت قبض و بست، که قبض و بستی که برای عارفان هست، برای کسانی که قبل از عرفان هستن، یعنی هر پا بر راه سلوک نذاشتن، وجود نداره. برای سالکان منتهی، یعنی برای منتهیان، کسانی که سلوکشون به مراتب بالا رسیده، برای اونها هم دیگه این قبض و بست وجود نداره، معنا نداره، اونها هم براشون آرامش، نفس مطمئن نمیشه دیگه. بله بله بله، اونا که وسط راه هستن این اتفاقات برای پخته شدنشه، برای از قل و قش بیرون آوردنشونه. اینا رو میگه که بدونی که شما اگر یه همچین موردی برات پیش اومد که پیش میاد، بدونی که طبیعیه و دوم این که بدونی که با چجوری برخورد کنی، چجوری ازش استفاده کنی. در واقع سالک چه از قبض و چه از بست از هر دو تغذیه میکنه، یعنی اینا خورش‌ها و غذاهای روحانی سالک هستن و آگاهانه میدونه که وقتی که یه غمی میاد یواش یواش این احوال خودش رو شناسایی میکنه، بعد که قبض میاد یواش یواش خوش آمد بهش میگه، چون میدونه که این داره میاد که یه تطهیری بکنه، یه شستشویی بکنه، یه کاری برای کاری داره میاد. همجوری الکی یعنی در واقع سالک قاعدتا باید اینجوری باشه که این عالم رو همه به عنوان ابزاری در دست خداوند میبینه که داره با او داره سخن میگه به این زبان، به زبانهای مختلف خداوند با انسان در حال گفتگو کردن، سخن گفتن. زان که این آب و گلی کبدان ماست، یعنی کبدان یعنی که ابدان یعنی بدنهای ما است، منکر و دزد زیای جان ماست. این بدنهای ما مثل همون زمین که گلها رو پنهان میکنه، بدن ما هم اون گلهای وجودمون رو پنهان کرده. ما مثل یک خاک مستعدی هستیم که میتونه شکوفا بشه، میتونه پر از گلهای زیبا و محصولات مختلفی باشه، ولی همینجوری بکر و خالی و بی مصرف و بی بهره افتادیم. این اتفاقاتی که میفته در واقع باعث شکوفا شدن این زمین وجود ماست. حق تعالی گرم و سرد و رنج و درد بر تن ما می نهد ای شیر مرد. حق تعالی این کار رو میکنه، گرم و سرد بر ما می نهد. گرم و سرد، مثلا ما امروز این اصطلاح به کار میبریم، میگه فلانی گرم و سرد روزگار رو چشیده، یعنی با تجربه است. خداوند این مشکلات رو، رنجها و دردها رو بر تن ما می نهد، یعنی بر وجود ما تحمیل میکنه تا اینکه گوهر وجود ما رو آشکار کنه. خوف و جوع و نقص اموال و بدن، خوف ترس، جوع گرسنگی، نقص اموال. بعضی وقت نقص اموال رو به ما، یعنی مالمون رو از همون میگیره، یه اتفاق سر مالمون میاد. نقص بدن، بعضی وقتا یه بیماری، یه مشکلی است. جمله بهر نقد جان ظاهر شدن، یعنی همه اینها برای اینه که نقد جان شما ظاهر بشه. آیه 156 سوره بقره است دیگه. این وعید و وعده ها انگیخته است، این وعده وعید ها رو برانگیخته، یعنی اون چیزهایی که باعث وعده است و وعیده، مجاز این وعده رو به ما داده یا وعید رو به ما داده، یعنی اون چیزهایی که باعث وعده میشه، یعنی کارهای خوب. وعید یعنی کارهای بد، اون چیزهایی که گفته اگه انجام بدید این عواقب داره، میشه وعید. وعده مثبته، وعید منفیه. وعده به شما میدن که من به شما پاداش میدم، وعید به شما میده میگه من شما رو عذاب میکنم. وعده و وعید، مثبت و منفی. این وعید و وعده ها انگیخته است بهر این نیک و بدی کامیخته است، برای این که یه نیک و بدی آمیخته شده، اینا باید از هم دیگه جدا بشه، برای جداسازی این آمیخته هاست. چون که حق و باطلی آمیختند، نقد و قلبن در هرمدان ریختند. به خاطر اینکه حق و باطلی در وجود تو به هم آمیخته شده، مثل اینکه نقد و قلب، شما یه کیسه چرمین دارید، هرمدان، کیسه چرمین که توی یه سری سکه است. حالا این سکه ها توش سکه 24 طلای 24 عیار هست، این سکه های به درد نخوری که روش یه رنگ و آبی زدن هم هست، وجود شماست. این کیسه چرمی وجود شماست که برای اینکه این کیسه ها رو بریزه بیرون، این اصلی ها رو جدا کنه، اون بدلی ها رو از شما بگیره، شما ناچار باید توی یه کورهی برید، توی بوتهی باید گداخته بشی. این گداخته شدن البته درد داره، ولی ناچار اگر وارد این فضا شما نشی، از اون بر اون پختگی و اون خلوص و اون از قل و قش پاک شدن رو نداریش. پس محک می بایدش بگزیده ای در حقایق امتحان ها دیده ای. پس برای این کار نیاز به چی هست؟ یه محکی. شما میخوای این سکه ها را از هم جدا بکنی، یه ابزاری میخوای که اینا را از هم جدا بکنی، اون ابزار چیه؟ محکه. در حقایق امتحان ها دیده ای، یه انسان کار آزموده ای، یه انسان راه رفته ای، باید سایش بالا سر شما باشه تا اینکه شما رو بتونه از این مرحله عبور بده به سلامت. در واقع این بیت و بیت بعد داره یه مرشدی رو داره میگه، میگه در یه اهمیت و لزوم این که یه مرشدی همراه هر کسی باشه. تا شود فاروق این تزویرها، فاروق یعنی جدا کننده، تمیز دهنده حق از باطل، تا شود فاروق این تزویرها، در وجود تو تزویر فرامونه. ما این داستان داریم بعد از مسجد ضرار داریم میخونیم دیگه، و یاد گرفتیم که مسجد ضرار بیرون نیست، مسجد ضرار درون منه. من وقتی که میخوام یه کاری انجام بدم، وقتی که اون کار خوب من آمیخته میشه با هزار جور کلک، اولش هم چه بسا که اولش هم اصلا نیتم خوب بود، ولی وقتی همجوری میرم وسط راه میشه 50-50، بعد که میرسم اون آخر سر میشه صفر، همش میشه نقشه و همش میشه ترفند و همش میشه برای اینکه این اینجوری کنم اونجوری بشه و هزار جور نقشه کشیدن هاست. تا شود فاروق این تزویرها، تا بود دستور این تدبیرها. البته دستور به صورت دستورم اومده، دستورم اومده به معنی مشاور، راهنما، وزیر. تا بود دستور این تدبیرها، یعنی وقتی که من فکری چاره‌ای به ذهنم میرسه در کنار من باشه و به من مشورت بده، من راهنمایی کنه. حالا میره از اینجا میره وارد یه داستانی میشه از داستان‌های قرآنی. داستان میگه شیر ده ای مادر موسی ورا. این داستان فوق‌العاده است، یعنی نوع استفاده کردن این که داستان که فوق‌العاده است، ولی مدل استفاده کردن مولوی از این داستان منحصر به خودشه، یعنی استفاده خودشو کرده از این داستان. شیر ده ای مادر موسی ورا، وندر آب افکن میندیش از بلا. موسی رو، مادر موسی وحی دریافت کرد که فرزندت رو تیرش بکن و او رو بندست توی این رود نیل، رهاش کن، میندیش از بلا و نترس، نگران نباش. هر که در روز الستان شیر خرد، یعنی خورد، همچون موسی شیر را تمیز کرد. اینجا اون استفاده ای که میگم این دوتا آیه رو به هم دیگه رفت میده. اون آیه روز الست، قل الست رو برد بکن، که آیا من پروردگار شما هستم. این الست، اون صحبتی که گفتگویی که بین ما به عنوان مخلوق با خداوندمون شده، در واقع همون شیریه که مادر موسی، اینجا حضرت حقه و ما اون طفل هستیم، و اون شیر اون معرفته. شیر ده ای مادر موسی ورا، و اندر آب افکن میندیش از بلا. هر که در روز الستان شیر خرد، شیر از مادر خورد، یعنی موسی از مادر موسی، همچون موسی شیر را تمیز کرد. خب در مورد این آیه قل الستو برب بکن تفسیرهای زیادی شده دیگه. حالا من نگاه میکردم به این تفاسیر، مثلا زمخشری در کشاف میگه که این عهد از باب تمثیل و تخییله، یه مثال زده شده، یعنی واقعا اینجوری نبوده خدا مثلا ما رو بشونه اینجوری صحبت بکنه، یه فضای غیر قابل ادراک بر ما برای تقریب به ذهن، برای اینکه ما یه چیزی درک بکنیم از اون اتفاقی که افتاده که برای ما قابل درک نیست، یه مثال قابل درک و مثل گفتن مثل یه عهدی بوده که شما بستید، ولی ما نمیدونیم چه اتفاقی افتاده و حقیقت ماجرا نه به کلام میاد و اگرم به کلام بیاد برای ما قابل ادراک نیست. بایستی مثال‌های ساده‌ای زده بشه برای اینکه ما اینو درک بکنیم. حالا مولانا اومده اینجا این داستان رو با اون داستان موسی به طرز به نظر بنده اعجاب انگیزی اومده پیوند زده. بلا فاصله توی بیت بعدی و دوتا بیت بعدی میاد اینو یه جنبه دیگه یه بهش میده اصلا. سریع میاد جنبه اخلاقی بهش میده. چجوری الان خدمتتون عرض میکنم. داستان حضرت موسی و به رود انداختن ایشونو که فکر کنم همه شنیده باشن. خلاصه میگه گر تو بر تمییز طفلت مولعی، مولع یعنی ولع داری، اگر تو میخوایی که طفل تو اهل تمیز باشه، یعنی بتونه خوب و از بد تشخیص بده، این زمان یا ام موسی ارزعی، الان به طفل شیر بده، حالا از اون معرفت بهش بده که وقتی که این از تو دور میشه، حالا من برای خودم این تعبیر رو کردم، نمیدونم بنده خدا منظورش این بود یا نه، یه خانواده‌ای که مثلا بچه هاشو توی یه محیطی پر از انسانیت، معنویت، معرفت، عشق بار میاره، اون بچه وقتی که از محیط دور میشه میدونه که جنس اصلی چیه، ممکنه بره توی محیط آلوده ای، ولی وقتی میره تو محیط آلوده اون چیزا رو میبینه سریع میفهمه که میگه بابا من چیزایی که از دست پدرم از دست مادرم گرفتم اصلا قابل مقایسه با اینا نیست، میندازه سریع رها میکنه برمیگرده. میگه گر تو بر تمییز طفلت مولعی، این زمان یا ام موسی ارزعی، الان به طفلت شیر بده. حالا این طفل رو شما میتونی طفل درونت بگیری، یعنی درون خودت رو، روح خودت رو یه طفلی در نظر بگیری، و یا اینکه فرزند خودت رو یا هر چیز دیگه. شاید شما به نکته هایی برسید که بنده بهش نرسیدم. تا ببیند طعم شیر مادرش، تا فرو ناید به دایه بد سرش. داستان حضرت موسی اینجوری بود دیگه، وقتی که حضرت موسی رو انداختن توی رود، وقتی که اون بر از آب گرفتنش هر دایه ای آوردن این بچه از اون شیر نمیگرفت. ببین چه تعبیری کرده، چه استفاده ای کرده از این آیه. هر دایه ای آوردن شیر نمیگرفت، تا اینکه رفتن و مادر خود موسی رو پیدا کردن و آوردن. یک کسی هم این وسط به قول ما پیر دلیل شد، خواهر حضرت موسی پیر دلیل شد، راهنمایی که گفت من یه نفر رو میشناسم. خلاصه رفتن و خلاصه مادر موسی رو آوردن و این از اون سینه شیر گرفت. میگه که این داستان رو میتونی درونیش بکنی. این داستان فقط به عنوان یه داستانی که توی تاریخ گفته شده باشه و توی قرآن برای شما این داستان رو گفته باشن نیست. ببین این آیه برای تو نازل شده و چجوری تو میتونی ازش بهره ببری برای رشد کردن خودت. خلاصه رفتیم سراغ شرح فایده حکایت آن شخص شتر جوینده. اشتری گم کرده ای معتمد، هر کسی ز اشتر نشانت میدهد. من این چند بیت این جلسه بیشتر میخونم با اجازتتون، یه مقدار عقب افتادم. حالا هر وقت دیگه نمیدونم ساعتم نمیدونم، خب 5-6 دقیقه دیگه من با اجازتتون ادامه میدم. اشتری گم کرده ای معتمد، هر کسی ز اشتر نشانت میدهد. میگه تو داستانتون داستانش رو یادتونه دیگه، اون کسی که یه اشتر زاله‌ای داشت، یعنی گم شده‌ای داشت، جستجو میکرد و آدمایی میومدن، یه عده میومدن مسخره بازی در میوردن، الکی میگفتن که آرش آره سر کارش میذاشتن بنده خدا رو. بعد یه عده‌ای هم یه کسای دیگه هم بودن که اینا واقعا خیلی دوست داشتن که یه شتری گم کرده باشن، هی میومدن هی به قول معروف خودشون هی نزدیک میکردن به این آدم و هی میگفتن آره ما هم یه شتری گم کردیم اینا. بعد این دو سه مدل آدم بودن دیگه، یعنی در واقع همه آدم ها انگار یه گمشده‌ای دارن، ولی بعضی آدم ها واقفن به اینکه گمشده‌ای دارن و بعضی ها غافلن از اینکه گمشده‌ای دارن، و به خاطر همینه که آدم ها میتونن بیخیال باشن. اگر کسی به واقع به آگاهی برسه، اون وقته که متوجه میشه که در این عالم یه گمشده‌ای داره که اومده اینجا به دنبال اون گمشده‌اش بگرد. حالا اشتری گم کرده ای معتمد، معتمد یعنی شخص مورد اعتماد، هر کسی زشتر نشانت میده، تو نمیدانی که آن اشتر کجاست، یعنی شطر گم شده تو نمیدونی کجاست، لیک دانی که این نشانی ها خطاست، ولی میدونی که این نشانهایی که این خلق دارن به تو میدن شطر من اینجوری نیست، میگه آقا این جلش اینجوری بود، نه این شطر من اصلا اینجوری نبود. وان که اشتر گم نکردو از مرا، یعنی برای حالا جدال اینجا نوشته، برای سفیز، برای حالا هرچی تقلید هرچی، همچون گم کرده جوید اشتری، یعنی باید مری بخونیم، اصلش مرا ولی مری میخونیم، و به خاطر اشتری، به خاطر اینکه این ممال شده دیگه، مثل سلاح که میشه سلیح و اینا، همچون گم کرده جوید اشتری، که بلی من هم شطور گم کردم، من میگه بله من هم، ما هم گم کردیم، دیدی بعضیا که تا یه حرفی زده میشه آره ما هم مثلا فلان، هی میخوان مثلا تو هر فضایی یه حرفی برای گفتن میخوان داشته باشه، میخوان داشته باشیم، اینجوری بهتره، که بلی من هم شطور گم کردم، هر کی یابد اجرتش آوردم، اگه کسی شطور منو پیدا کنه خلاصه کلی بهش مژدگانی میدم، تا در اشتر با تو انبازی کند، یعنی شریک بشه در اون فکر تو، شریک بشه بهر طمع اشتر این بازی کند، یه طمعی تو دل اینم زنده میشه، در واقع اون آدمه که میدونه که شطر گم کرده، که اون که از صدق باطن داره به دنبال شطرش میگرده، ولی اینم به هر صورت میاد و خودش رو به هر ترتیبی شده همراه جویندگان قرار میده، میگه که به هر صورت درسته که نمیدونه چی میخواد، ولی همین که میاد همراه با کسایی میشه که اهل سلوک هستن، کسایی که اهل قفلت نیستن، یواش 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 بر اثر این همنشینی هایی که بالاخره آدم ها دارن، همنشینشون انتخاب میکنه، خیلی هم نمیدونه دنبال چی میگرده، ولی همین که میاد میشینه، همین که میاد و میره، همین که این کارا رو میکنه، یواش یواش در دلش احساس میکنه یه دردی وجود داره، احساس میکنه که یه طلبی وجود داره، بعد یواش یواش خودش میشه جز جستجوگرا. بعد میگه که هر کی را گویی خطا بود آن نشان، او به تقلید تو میگوید همان، تو به هر کی میگی نه بابا شطور من اینجوری نیست، میگه آره شطور من هم اینجوری نبود، اونم همون تقلید میکنه، یعنی در واقع چون اصلا نمیدونه شطور چیه، شاید او نشان کج به نشناسد زراست، لیک گفتد آن مقلد را اساست، میگه اون آره اون کج و نشان کج و راست، یعنی نشان درست و غلط، اون آدرسایی که میدن که بعضیش درسته بعضیش غلطه نمیتونه بشناسه، ولی گفته تو برای او مثل عصا، یعنی در واقع میگه اون مثل نابینایی میمونه که اگرچه که با چشم بینا مسیر رو پیدا نمیکنه، ولی کورمال کورمال با یه عصای عصا زنون داره جستجوگری میکنه، چون نشان راست گویند و شبیه، پس یقین گردد تو را لا ریبه دی. بله، چون وقتی که راهروان و پیشوایان راستین نشان راست و شبیه رو، نشانهای راستین رو میگن، پس یقین گردد تو را لا ریبه فی، یقینی که شکی درش وجود نداره، آن کدوم؟ آن نشان راست، آن شفای جان رنجورت شود، وقتی که اون نور رو میبینی، اون نشان راستین رو میبینی، اون موقع است که اگر پاداشی بال پیدا میکنی، اون موقع است که جانت به پرواز در میاد، تا حالا داشت با قدم میرفت یهو جانش به پرواز در میاد، آن شفای جان رنجورت شود، رنگ روی و صحت و زورت شود، یعنی یه رنگی به رخت میاد، صحتی بر بیماریت، جان بیماره و همه وجودت به یک باره مثل یه مسی که در حضور کیمیا نشسته و اون وجود کم ارزشش ناگهان بدل به یک چیز با ارزشی میشه، وجود تو هم اونجا یه مرحله بله شفا و رحمت، رشد و تعالی رو تجربه میکنه. بسیار خوب، خیلی ممنون.